ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، ششم شهریور 1401 خورشیدی برابر با 28 اوت 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله رادیو فردا و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما مطالب و گزارش‌هایی رو تهیه دیدیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر با توافق احتمالی احیای برجام مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لاپید گفت احیای برجام کمک مالی به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تسهیل می کند و مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای نمی شود. نخست وزیر اسرائیل خواستار توافقی شد که شامل نظارت دقیق تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران شود. به گفته یائیر لاپید، به چنین توافقی می‌توان دست یافت به شرطی که تهدید نظامی معتبری بر روی میز گذاشته شود. اسرائیل بارها اعلام کرده که مخالف متن فعلی احیای برجام است و هشدار داده که خود را مقید به آن نخواهد دانست. گروهی از شهروندان، کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، به 14 سرکوب زنان ایران اعتراض کردند. این بیانیه با انتقاد از بازداشت، شکنجه فیزیکی و اعتراف اجباری سپیده رشنو در تلویزیون حکومتی ایران میگوید آنچه برای خانم رشنو اتفاق افتاد ممکن است برای هر زن دیگری در ایران و در سایه قوانین جمهوری اسلامی تکرار شود. امضا کنندگان در بخشی دیگر از این بیانیه با تاکید بر حق زنان در انتخاب آزاد پوشش خود افزودند: ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. سپیده رشنو، داستان نفیس و ویراستار اواخر خرداد ماه امسال پس از آنکه به تذکر حجاب از سوی یک زن حامی حکومت اعتراض کرد بازداشت شد. یک مقام رسمی اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد دیوید بارنیا، رئیس موساد، هفته آینده برای گفتگو در مورد احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر در راستای تازه‌ترین تلاش‌های دولت اسرائیل برای تأثیرگذاری بر روی قدرت‌های غربی در خصوص احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است. بر اساس این گزارش، قرار است رئیس موساد در جلسات محرمانه کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران با مقامات آمریکایی گفتگو کند. با جدی شدن احتمال توافق بر سر احیای برجام، مقامات اسرائیلی در هفته‌های گذشته نیز با هدف تأثیرگذاری بر این توافق با سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. فرماندار گیلان غرب روز یک شنبه از کشته شدن یک مرد 70 ساله در انفجار مهمات به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق در این شهرستان خبر داد. وحید محمد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این انفجار را ضلع جنوب شرقی کوه بازی دراز عنوان کرد. بر اساس این گزارش، تیم عملیاتی هلال احمر جهت پشتیبانی و ایمنسازی به محل حادثه اعزام شد. با گذشت سالها از پایان جنگ ایران و عراق، مرزنشینان مناطق غربی ایران همچنان قربانی مین‌های خاموش و انفجار مهمات عمل نکرده هستند. شهرستان گیلان غرب در غرب کرمانشاه بیش از 72 هزار نفر جمعیت دارد. و در خبری کوتاه، جشنواره ونیز اعلام کرد در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی تحت فشار از سوی حکومت‌ها، با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی، دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین‌المللی فیلمسازان در معرض خطر طی روزهای برگزاری دوره 79 این جشنواره اجرا خواهند کرد.
سپاسگزارم نسرین. خبرها رو شنیدید از نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه وضعیت نامعلوم احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته به میلیمتر آخر رسیده ایم. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته است که از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری ها قرار دارند 104 مورد زیان دهند. پشتا درباره وجود مشکل در آب آشامیدنی خوزستان همزمان با شناسایی موارد جدید ابتلا به وبا. و تغییرات نرخ ارز در ایران، دلار دوباره نرخ صعودی گرفت. همراه ما باشید تا درباره اینها و بیشتر بشنوید. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار مطلبی خبر داد که بررسی پاسخ واشنگتن به درخواست‌های تهران در رابطه با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دست کم تا پایان هفته طول خواهد کشید. بر اساس گزارش‌ها، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، در ادامه تلاش‌های دولت این کشور در مخالفت با احیای احتمالی برجام، خواستار دیدار با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه آینده میلادی شده. در این باره بیشتر خواهید شنید، اما ابتدا گزارشی بشنوید از نازآفرین میرزا خلیلی.
متن پاسخ واشنگتن به تهران گمانه‌زنی‌های بسیاری را به دنبال داشته. حالا نه تنها رسانه‌های خارج از ایران، بلکه روزنامه جمهوری اسلامی هم به برخی از مفادان استناد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در نسخه 6 شهریور خود پاسخ آمریکا را به 3 درخواست اصلی ایران منفی دانسته، از جمله ورود ایران به سویفت بلژیک و معامله با دلار آمریکا. این روزنامه می‌گوید شرط این موارد پیوستن تهران به FATF است، که این به معنای عملی نشد وعده های اقتصادی توافق هسته است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه مطالب ادعایی چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی را کذب محض خواند. ایرنا به نقل از یک منبع مطلع که نامش اعلام نشده گزارش داد که مطلب روزنامه جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با واقعیت پاسخ آمریکا ندارد و به گفته این خبرگزاری مملو از داده های نادرست است. از سوی دیگر وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران است، در مطلبی از ادامه بررسی پاسخ آمریکا دست کم تا روز جمعه هفته جاری خبر داده.
بررسی دقیق پاسخ‌های آمریکا به محورهای اصلاحی ایران درباره ایده‌های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریانه و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوم شهریور اعلام کرده بود که بررسی دقیق پاسخ طرف آمریکایی آغاز شده. ایران قرار است پس از تکمیل این بررسی‌ها نظر خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام کند. با این حال، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته گفت که تهران شتابی برای احیای برجام ندارد. از سوی دیگر، یک مقام رسمی روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دیوید بارنیا، رئیس موساد، اوایل ماه آینده میلادی برای گفتگو بر سر احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. این سفر تازه ترین دیدار در جریان تلاش‌های اسرائیل برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای عدم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم روز شنبه در جریان سفرش به واشنگتن گفت که اقدام‌های بیشتری باید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران انجام شود. همزمان رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که اقدام روسیه در برچیدن سامانه‌های دفاع هوایی S-300 خود از یکی از مناطق سوریه به اسرائیل فرصت داده که حمله‌های هوایی خود را علیه مواضع متحدان ایران در این مناطق تشدید کند. در میانه افزایش تنش‌های نظامی غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل در منطقه، طرف‌های اروپایی و آمریکا می‌گویند فرصت زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. شتاب برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌ها را از احتمال نزدیک‌تر شدن این کشور به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم افزایش داده، موضوعی که تنش‌های اخیر بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نظارت‌های گسترده تر این نهاد بر تأسیسات هسته‌ای ایران به آن شدت بیشتری بخشیده.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین ابراز نظر در خصوص مذاکرات احیای برجام گفته که پس از پاسخ آمریکا به ایران در خصوص طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، به گفته او به لحظه حساسی رسیده ایم و این آخرین میلیمتر است. همزمان با ابراز خوشبینی آقای بورل، وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی ایران هم خبر داده که پاسخ تهران در حال آماده شدن هست و نوشته که تا پایان هفته جاری روند بررسی ادامه داره. در گفتگویی با شایان سمیعی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، ارزیابی او رو از این تحولات پرسیدم و اینکه آیا پاسخهای تهران میتونه انتظارات طرف اروپایی و آمریکایی رو برآورده کنه.
به نظر من مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی علاقمندیه به این که این مسئله رو بتونه زودتر به نتیجه برسونه نداره. من فکر میکنم بعد از حالا این یک هفته ای هم که سایت نور نیوز گفته ما زمان احتیاج داریم که بررسی بکنیم، باز یک مسئله داد و ستدی خواهد بود. مجدداً جمهوری اسلامی یک سری چیزهایی رو پیشنهاد میکنه، یک سری چیزهایی هم که هیچ ربطی به موضوع نداره گنجانده میشه درش و این دو مرتبه به صورت توپ پینگ پونگ در رفت و آمد خواهد بود این مسئله. به چه دلیل عرض میکنم؟ به چند دلیل. یک، همینجوری که میدونیم روزنامه کیهان امروز آمده اعلام کرده که ما اصلا احتیاجی نیست که بخوایم به نتیجه برسونیم و امیدواریم که جمهوری اسلامی جواب منفی بده. همین کیهان هفته گذشته اومده بود گفته بود این بهترین پاسخ ما هست و بهترین راه برای رسیدن به نتیجه هست و امیدواریم که جمهوری اسلامی هرچه زودتر بتونه به نتیجه برسه. و از طرف دیگر هم ما میبینیم که در داخل جمهوری اسلامی آمدن خبرهای دیگری که هیچ ربطی به موضوع برجام نداره، مثل اینی که حالا چه کسی با چه عنوانی در کلاس درس فقه خارج یا داخل وارد شده یا نشده، صحبت میکنند که مسئله را از روی برجام و از اونی که واقعا جمهوری اسلامی چه اقدام اساسی باید بکنه که نگرانی های جامعه بین المللی رو از بین ببره، اون رو دور زدن و کنار گذاشتن. پس این به من نشون میده که در داخل رده های بالای نظام علاقمندی به رسیدن به نتیجه وجود نداره، فرای اون که جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده چه علاقمندی داشته باشد یا چه نیازمندی هایی هر دو طرف داشته باشد برای رسیدن به یک نتیجه.
آقای سمیعی، همزمان با این صحبت ها الان در این روزها تلاش های دیپلماتیک و در مورد به نتیجه رسیدن این مذاکرات زیاد شده، از جمله وزیر خارجه عمان با همتای ایرانی خودش گفتگوی تلفنی کرده. شما فکر میکنید که این تلاش ها به چه منظور هست و اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح میفرمایید. برای اینکه ببینید جامعه بین المللی بر این باور هست که دیپلماسی یک جاده دو طرف است، یک سری بدبستان‌هایی داره اما یک سرانجامی هم داره. همه این بدبستان‌ها گفتمان می‌کنن برای اینکه طرفینی که با هم دوستن و رفاقت دارن احتیاج به گفتگو ندارن، احتیاج به مذاکره ندارن، مسائلشون حل. ولی اونهایی هم که به گفتگو می‌پردازن برای این هست به نتیجه برسن. اما در جمهوری اسلامی علاقمندی به رسیدن به نتیجه نیست، چون در میان خودشون اختلافات بسیار فاحشی وجود داره و اونها باعث میشه که اجازه نده این به نتیجه برسه. اما در گذشته ما دیدیم که عمان نقش میانجی پشت صحنه رو بازی کرده. اون در زمانی بود که در جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی بودن و علاقمندی به یک گفتمان در یک مرحله دیگری. در حال حاضر روزنامه کیهان یه چیزی میگه، آقای امیر عبداللهیان یه چیزی میگه و آقای باقری کنی وقتی که در جلسه حضور پیدا میکنه یه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه. همه اینها رو بذاریم سر هم و اون چه که جمهوری اسلامی از طرف روسیه تحت فشار که توافقی که به ضرر روسیه برای پیروزیش در جنگ با اوکراین برسه باشه، جمهوری اسلامی رو مانع میکنه از اینکه بخواد به یک نتیجه برسه. ولی به نظر من برای به نتیجه رسیدن راهش ممکنه که در دور زدن روسیه باشه.
یکی از نگرانی‌هایی که این روزها مطرح است بحث عملیات آمریکا در سوریه هست و هدف قرار دادن پایگاه‌های شبه نظامیان تحت حمایت ایران. هرچند مقام‌های آمریکایی میگن که خواهان تشدید تنش با ایران در سوریه نیستن، اما آیا فکر نمی‌کنید که این تنش‌ها روی روند احیای برجام تأثیر بذاره و اون رو دچار مشکل بکنه؟
قطعا این کار رو خواهد کرد، اما بنده رو برمیگردون به اون چیزی که چند لحظه پیش هم عرض کردم خدمتتون. در داخل جمهوری اسلامی اینقدر چند دستگی وجود داره که یک عده‌ای هستن با عملیات تخریبی از طریق نیروهای نیابتیشون در منطقه، حالا چه در سوریه باشه، چه در عراق باشه، چه در جاهای دیگر باشه، سعی میکنن که تنش به وجود بیارن با امریکا. امریکا رو مجبور بکنن که از اون آرمانی که داره که میگه من از سربازای خودم و از تبعه‌های خودم حمایت میکنم و اونها رو محافظت میکنم، به اون بخواد بپردازه و بعد استفاده بهینه سیاسی بشه که ببینید امریکا قابل اطمینان نیست و امریکا به جمهوری اسلامی حمله میکنه. اینها همه به خاطر این چند دستگی های داخلی است که در ایران وجود داره و خب جامعه بین المللی هم مجبور میشه که واکنش نشون بده. اما در همین دو سه روز گذشته هم دیدیم که دولت امریکا از طریق گفتگوهای پشت صحنه یا رابطین پشت صحنه سعی کرده که به جمهوری اسلامی پیام برسونه که ما خواهان جنگ با شما نیستیم، ولی در مقابل این تعرضات چندگانه‌گویی شما هم ایستادگی خواهم کرد. یکی از این نشانه هاش هم همین تماس وزیر خارجه عمان با آقای امیر عبداللهیان.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست اگر هم توافقی بخوان بکنن.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
اختلاس کردن در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست. آقای خامنه‌ای راست میگه، اتوماتیکه. یعنی کسی که وارد سیستم میشه دوزیش شروع میکنه اتوماتیک، اصلا سیستماتیک کاری نداره، اتوماتیک شروع میکنه.
از اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم. دختر آبی یادت گرامی باد، ولی اینقدر کافی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام رادیو فردا، راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست، 2042-02-2112-2113 که شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. میتونید از این طریق دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته است که از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند 104 مورد زیانده‌اند و تنها 24 مورد وضعیت مناسب و شفافی دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین قربانزاده یک شنبه ششم شهریور در یک نشست خبری گفت که تا اواسط ماه مهر همه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند شفاف خواهند شد و همه واگذاری‌های دو دهه گذشته قرار است از طریق یک سامانه به اطلاع عموم برسد. این اظهارات البته چند روز پس از آن مطرح شد که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در یک گزارش 300 صفحه‌ای و با ارسال آن به قوه قضاییه از 92 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود. در گفتگویی با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، به موضوع خصوصی سازی ها در ایران پرداختم.
به نظر من چند تا نکته در رابطه با سخنان ایشون وجود داره. یکی این که طبق گفته او 104 شرکت زیانده هستن که نشون میده دولت داره در مسیر فروش شرکت‌های دولتی به بخش اصطلاحاً خصوصی شرکت‌های زیانده رو هم رد میکنه. این کار شاید به سود دولت و کسری بودجه‌اش باشه، اما یک بدعت و یک روند ویرانگری برای حوزه سرمایه‌گذاری کشور به شمار میره. در سال‌های گذشته هم دولت بخشی از بدهی خودش به سازمان تأمین اجتماعی رو با همین شرکت‌های زیانده صاف کرد و این سبب شد که دولت بحرانی که در رابطه با شرکت‌های زیانده داشته رو چند برابر کنه و به دوش سازمان تأمین اجتماعی بندازه، که یکی از دلایلی که امروز می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی منابع کافی برای اینکه حقوق بازنشسته‌ها رو بر اساس قانون افزایش بده نداره، همین شرکت‌های زیانده هستن. یعنی دولت نه تنها پولی رو به این سازمان نداده، بلکه به جاش بحران روی بحران‌های این سازمان گذاشته. از طرف دیگه یکی از تصاویری که با سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی درباره وضعیت فاجعه بار بنگاه‌های اقتصادی مشخص شده این هست که ایشون میگه 189 شرکت واگذار میشه که 104 مورد زیانده هستن و فقط 24 مورد دارای حساب و کتاب شفاف و سوده هستن. یعنی 61 شرکت وضعیت شفافی ندارن و اصلا حساب کتابشون مشخص نیست. این هم باز نشون میده که اقتصاد غیر شفاف و بیمار حتی در حوزه های شرکت های دولتی چقدر گسترده هستش.
خانم آسترکی، یک مقداری در مورد خصوصی سازی توضیح میدید و خصوصی سازی در ایران؟
خصوصی سازی در نفس خودش اتفاق بدی نیست و خیلی از دولت‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هم باعث افزایش بهره‌وری و رونق شرکت‌ها میشن و هم روند سرمایه‌گذاری در کشور رو تسریع می‌کنن. همین که حجم دولت کوچک میشه، اما در ایران به دلیل اقتصاد رانتی و فاسدی که حاکم هست، آن چیزی که به اسم خصوصی سازی از سال 85 به دستور علی خامنه‌ای داره اتفاق میفته، واقعیت اینه که خصوصی سازی نیست و همونطور که میدونیم به عنوان خصولتی سازی معروف شده و به نظر میرسه اون چیزی که به دستور علی خامنه‌ای به عنوان خصوصی سازی اقتصاد مطرح شده، سپردن منابع ایران به دست مافیاهای حکومتیه که محدودیت‌هایی که برای برداشت از منابع کشور در ساختار دولتی براشون وجود نداره از بین بره و در نتیجه بتونن در قالب فعالیت غیر دولتی به راندخاری و راندپاشی بپردازن.
ببین، همونطور که شما گفتید خصوصی سازی چیزی هستش که در تمام دنیا مرسوم هست. در ایران چطور؟ آیا شرکت‌هایی که به دست بخش خصوصی سپرده شدن شرکت‌های موفقی بودند؟
شرکت‌های زیادی در ایران طی 16 سال گذشته خصوصی سازی شدند که از جمله صنایع مادر یا شرکت‌هایی با قدمت چندین دهه فعالیت درخشان در اقتصاد کشور بودند و خیلی از اونها اصلا در دوران پهلوی بنیانگذاری شده بود و رونق گرفته بود. ما نمونه فولاد اهواز رو داریم، نیشکر هفت‌تپه رو داریم، ماشین سازی تبریز رو داریم، هپکو عراق رو داریم و فولاد مبارکه اصفهان رو هم که همین اخیراً گزارش فساد 92 هزار میلیارد تومانیش منتشر شد. این شرکت ها نه تنها وضعیتشون بعد از خصوصی سازی بهتر نشده که بدتر هم شده و ورشکسته شدن یا کارگرانشون بیکار شدن، به حالت نیمه تعطیل در اومدن و منابعشون هم غالباً یا به باد رفته یا اینکه صاحبان شرکت با فروش دارایی های شرکت یا گرفتن وام های کلان از شبکه بانکی با اسناد شرکت سود زیادی رو به جیب زدن و بعد شرکت رو به حال خودش رها کردن. جالب این هست که این شبکه رانتی و مافیایی به حدی در اقتصاد ایران قدرتمنده که می‌بینیم تا نهاد ریاست جمهوری، دفتر ائمه جمعه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم رد پاش کشیده شده و این موضوع سبب متنفه شدن همه بخش‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از فساد میشه و به بیان دیگه فساد سیستماتیک و ساختاری ایجاد میشه و نهادهای نظارتی هم چون آلوده همین فساد هستن نمیتونن به موقع و به جا مبارزه بکنن با فسادی که داره در این شرکت ها اتفاق میفته و در نتیجه مافیاها هستن که سکاندار اقتصاد کشور هستن و مسیر اقتصاد رو به نفع جیب خودشون تنظیم میکنن. در چنین شرایطی بخش های مولد اقتصاد به تبع طعمه های دلپذیرتری برای این شبکه هستن و اقتصاد واقعا علم تولید ثروت، اما وقتی که جمعیت متنوع و از تولید این ثروت ملت و کشور نباشند و به اقلیت حاکم خلاصه بشه، ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت سازی هم به سود همین جریانات تغییر کارکرد میده، اونچه که ما امروز در ایران شاهدش هستیم.
بله، خصوصی سازی در ایران. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته که از 189 شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند 104 مورد زیان دهند و تنها 24 مورد وضعیت مناسب و شفافی دارند. گفتگوی من هم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، رو هم در این باره شنیدید.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور یک شنبه 6 شهریور در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق این استان هشدار داد. محمد علوی، معاون بهداشت این دانشگاه، با اشاره به انتقال وبا از طریق آب ناسالم گفت که آب سالم در اختیار مردم قرار گیرد. در این مورد همکارم کیان معنوی گفت گویی داشته با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، و از او پرسیده که آیا این هشدار رو باید در سراسر ایران بس داد و جدی گرفت؟
راستش در مورد این پاسخ طبیعتاً پزشکان و گروهی پزشکی باید نظر قطعی رو بدن با توجه به مواردی که در استانهای مختلف شناسایی بشه. مثلا میدونیم که در ایلام هم مواردی شناسایی شده، ولی اواسط مرداد امسال سرپرست اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت اعلام کرد که به شکل رسمی 65 نفر در کل کشور مبتلا به وبا هستند. ولی همونطوری که شما هم اشاره کردید، ما بیماری‌های انتقالی از آب چه بعد از سیلاب افزایش پیدا می‌کنن و چه در زمان مشکل خشکسالی و کمبود آب، که خب طبیعتاً دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و شستشو میوه‌جات و سبزیجات سخت میشه و ما می‌دونیم که به ویژه در استان خوزستان در شهر اهواز حتی مواردی داشتیم که کودکان در فاضلاب شهری غرق شدن و فوت کردن. به این ترتیب خب میدونیم که اون سیستم فاضلاب و تصفیه آب هم در نه فقط در استان خوزستان، در استان زیادی به ویژه در بخش‌های روستایی اینا مشکلات جدی دارن. الان در کمبود آب شهر کرد و همدان هم اتفاقا یکی از راهکارا برداشت آب از چاهای کشاورزی یا حذف آب برای آبرسانی به فضای سبز شهری بوده و افزودن اون به آب شرب، که خب اینم نشون میده که میتونه به هر طریق آب آلوده وارد در واقع چرخه مصرف آب آشامیدنی بشه. امیدوارم که تذکر داده بشه قبلش، یا اینکه شهروندان توجه داشته باشن به جوشوندن آب و حتی قبل از مصرف برای شستشو.
همزمان با بحران آب در ایران و هشدارهای این کارشناس، برخی از نهادهای مذهبی در ایران اما به نذر و نیاز متوسل شدن و این راهکار رو پیشنهاد کردن. از سوی دیگر هم میشنویم که مشاور ستاد مرکزی اربعین از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر میده. این کارها در وضعیت موجود به چه مفهومی است؟
واقعا غم انگیزه این بی‌مسئولیتی. عملا ما این ارجاع مسائلی مثل حوادث طبیعی، سیل و زلزله یا مشکل خشکسالی و خشک شدن رودها به گناه مردم و حتی در بخشایی به پوشش زنان، اینا رو نمونه هاش رو زیاد داشتیم. از طریق امامه جمعه تبلیغ شده یا از طریق نماینده های مذهبی ولایت فقیه در واقع در استانهای مختلف. اما این که در یه همچین شرایطی که تعداد زیادی نه فقط دیگه روستاها، شهرهای پر جمعیت، دسترسی به آب روزانهشون برای آشامیدن از دست رفته و ارجاع اون به حوزه مذهب، به نظر من کمال بیمسئولیتیه. و میدونیم که آستان قدس رضوی هم حتی تبلیغات گسترده‌ای کرده بود برای نذر بطری آب برای اربعین، سازمانی که نه مالیاتی پرداخت میکنه نه وضعیت مالی روشنی داره، در حالی که خب مشکل در گوشه دیگه از ایران شهروندان ما حتی برای دسترسی به آب آشامیدنی هم مشکل جدی دارن. نظرم کمال بیمسئولیتی نهادها رو نشون میده و عملا چیز غیر از این هم نیست، چون تاریخ هم نشون داده که در حوزه‌های مختلف همیشه موضع‌گیری اونها از همین فیلتر ایدئولوژیک بوده.
اما در کشورهای دیگه در این چنین شرایطی چیکار میکنن؟ آیا کارهایی هست که این حکومت قادر به انجام اون نیست؟
کمبود آب خب تو کشورهای اروپایی هم الان به گزارش و خبرهای زیادی منتشر شده، رسانه‌های ایران هم روش کار کردن که یه مسئله خیلی جدیه خشکسالی و کمبود آب، خشک شدن همزمان بعضی از رودخانه‌ها. ولی مسئله که ما در ایران باش مواجه هستیم صرفاً کمبود آب در حوزه کشاورزی یا خشک شدن بعضی از رودخانه ها نیست، چون این که مسئله ای که دهه هاست درگیرش هست. مسئله الان دسترسی به آب شهریه، این مسئله مهمیه که بحرانزا شده در ایران. طبیعتاً مدیریت سیل و سیلاب و همینطور پیشبینی اون و تعهد برای دسترسی به آب حتی در شرایط مواجهه با خشکسالی و کاهش باران و راه‌های مختلف برای تأمین آب، نه فقط صرفاً توسل به سدسازی و آب رودخانه‌ها، چیزیه که معمولاً کشورهای پیشرفته براش برنامه‌ریزی می‌کنن و توی حوزه برنامه‌های توسعه‌شون می‌گنجونن. ولی خب ما متأسفانه در ایران براش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هم براش نکردیم.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست، درباره مشکلات آب آشامیدنی در خوزستان و همزمان شناسایی موارد جدید ابتلا به وبا. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از مشکلات خودتون بگید. اگر که در رابطه با آب آشامیدنی مشکلی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042022112113 و شناسه ات فردگرام در تلگرام های ارتباط با ماست در رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
بهای دلار در ماه گذشته بر اثر افزایش امکان احیای مذاکرات برجام از 32 هزار تومان به پایین تر رفت و به 29 هزار تومان هم رسید، اما از هفته گذشته دوباره سیر صعودی گرفته و به 30 هزار تومان نزدیک شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور از جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس پرسیده که آیا این نوسانات ربطی به مذاکرات و در واقع مسائل احیای برجام داره؟
بدون تردید این یک دلیل مهم است، اما تنها دلیل نیست. این بهای بالای دلار به نسبت ریال که خب به حدود 30,000 تومان رسیده بود، چندی پیشندکی پایین آمد و تبلیغات بسیار زیادی کردند و حتی یکی از اقتصاددانهای به نام نظام هم انتظار داشت تا این حد 15,000 تومان پایین بیاید. بلیست که همچین اتفاقی نمی افتاد، اما این انتظار وجود داشت چون فکر می کردن که اگر برجام امضا بشود و پول دلار زیاد که تا رقم 100 میلیارد دلار گفته بودند به دست جمهوری اسلامی برسد، خب اینها رو وارد اقتصاد خواهد کرد و در برابر تقاضای شدید برای دلار عرضه هم شدید خواهد شد و به هم میاد پایین. اما چنین نشد. چرا نشد؟ یک، به دلیل اینکه امضای برجام به آن شکلی که پول زیاد نصیب جمهوری اسلامی بکند یا دست کم اقتصاد ایران را به راه بیندازد، این امید و دورنما از بین رفت. خب خیلی امیدوارن که از پایوران نظام پولی دستشون بیاد، اما وضع اقتصاد ایران از این بابت بهتر نخواهد شد. در نتیجه باز هم یک تقاضای زیادی برای دلار وجود داره که بگیرن مردم و اونو ذخیره بکنن، یا به ترکیه بفرستن، یا به دبی بفرستن، یا به جاهای دیگه. جمهوری اسلامی هم در این شرایط چندان مایل نیست که برجام و آنطوری امضا بکند که جامعه جهانی و به خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها میخوان. چرا؟ برای اینکه وارد فاز دیگری شده است و یک اردو و جبهه‌ای با روسیه و با چین و به ویژه با روسیه گشوده است و فکر میکنه که همونطوری که روسیه زندگی خودشو در این تحریم ها میگذرونه، جمهوری اسلامی هم بگذرونه. اما نکته آخر به هر حال این است که ببینید، دلار به شرطی قیمتش پایین خواهد آمد که ریال ارزش پیدا بکنه. ریال به شرطی ارزش پیدا خواهد کرد که اقتصاد ملی رشد بکنه. الان اقتصاد ملی فرو پاشیده، دولت ورشکسته است. میدونید دولت یارانه نمیتواند بدهد و گفته است به طور رسمی که نمیتواند بدهد. در نتیجه مردم از خوردن گوشت صرف نظر کردن. در این حد وضع نامبارک و نادرسته. در نتیجه حتی اگر برجام هم به این شکل امضا بشود، اقتصاد ایران اقتصاد فروپاشیده باعث نخواهد شد که ریال قدرت بگیره در برابر دلار و این نرخ دلار عوض بشه. البته این امکان هست و این نکته آخر است که خدمتتون عرض بکنم که برجام که امضا بشود یک تکانه روحی بشود، یک نوساناتی بشود، بالا پایین برود، اما دوباره ماهیت ورشکسته اقتصاد ایران باعث می‌شود که علارغم نوسانات در کوتاه مدت، در بلند مدت باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کنه.
آقای اسدی، آمارهایی که از تولید ناخالص ملی هست همکنون در چه حد و حدودی هست؟ آمارهایی رو میشه مشاهده کرد؟ آمارها در چه حدوده؟ آمار کنونی تولید ناخالص ملی ایران، آیا همچین آماری به شکل موثق در دست هست؟
ببینید به شکل موثق در دست نیست، اما مرجعی مثلا مثل سازمانهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول امکان اینو دادن که در سال میلادی که در شستیم و سال دیگه اقتصاد ایران تا 2% و خورده‌ای و بلکه تا 3%، ولی بیشتر 2% و خورده‌ای رشد پیدا کنه. آیا این به نشانه پیشرفت اقتصادی ایران است؟ هرگز. ببینید در نظر بگیرید ما 10 متر زیر آب رفته باشیم و بعد 5 متر بیایم بالاتر. خب میتونیم بگیم که اگر خیلی خوشبین باشیم که ما 5 متر بالاتر اومدیم از زیر آب، ولی هنوز 5 متر زیر آبیم تا اون سطحی که برسه. یعنی هنوز در حال غرق شدنیم و از میان رفتنیم. اقتصاد ایران یک سیر نزولی بسیار شدیدی داشته است که در حقیقت دهه 1390 خورشیدی رو سال از دست رفته میگن. در این سالها نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم، بلکه سرمایه‌مونم مستهلک شد. یعنی سرمایه ثابت در کشور ثابت نموند که بگوییم حالا یه روز با این تولید کنیم، اونم مستهلک شد، از بین رفت. خب حالا در این شرایط اگر 3% هم باشد، با بهترین حالت ما در نظر بگیریم، خوشبینانه ترین حالت، این پاسخ به هیچی نمیدهد و جبران اینقدر زیر آب رفتنی که در آغاز آوردم نمی کند.
بله، نوسانات نرخ ارز و افزایش دوباره بهای دلار همزمان با بلا تکلیفی احیای برجام و گفتگویی رو هم شنیدید با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. اما دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر بر تحولات این کشور مستقر در بریتانیا، میگوید در حمله هوایی روز پنجشنبه اسرائیل به یک مرکز نظامی در مسیاف در استان حما سوریه، 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده است. این سازمان روز شنبه گفته در مجتمع مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه در مسیاف در شمال غربی سوریه، هزاران موشک میانبرد زمین به زمین که تحت نظارت افسران متخصص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مونتاژ شده نگهداری می شدند. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با حسین آریان، کارشناس نظامی، که در ادامه می شنوید.
اسرائیل می دونیم که چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. این دو حمله‌ای که پیاپی در دو روز متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده و مرکز به حساب توجه اسرائیل هم همونی که در خبرتون گفتید تو همون مسیاف بوده که یک منطقه بسیار مهم نظامی است و به نظر میرسه که در اونجا سپاه پاسداران کمک میکنند و به هر حال مراکزی رو دارن برای تولید انواع موشک هاست. به همین جهته که اسرائیلی ها این منطقه رو بمباران کردن که بیشترش در این حمله اخیر روستای از زاوی در اردوگاه التلائه که تقریبا در حومه همین مسیاف هست که در اونجا بمباران شده که انفجارهای پیاپی بعد از این حمله صورت گرفته، ترکش‌های انفجار آسیبای زیادی هم به منازل اطراف رسانده. اون چرا که تایمز اسرائیل گزارش کرده با توجه به تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از این حمله نشون میده که 9 ساختمان در این مرکز مطالعه در این بخش سوریه که برای موشکای تولید موشک بوده هدف قرار گرفته و نابود شده.
آقای آریان، این نقطه‌ای که شما گفتید به نظر میرسه که خیلی تأسیسات بزرگی است و این شمار زیاد موشک‌ها حکایت از این داره که ظاهراً حکومت ایران در سوریه هنوز حضور پررنگی داره. اگه اینطور هست، این حضور اکنون تا چه حدی هست و به چه منظور؟
خب حمله اسرائیل به این منطقه مسبوق به سابقه است. مثلا برای نمونه 20 فروردین اسرائیل همین منطقه رو بمباران کرد. یک دانشکده امور اداری، مرکز تحقیقات نظامی، چند موضع نظامی دیگر رو در همین جا بمباران کرد. 22 اردیبهشت هم بازم به همین حومه مسیاف اسرائیل حمله کرد. از نظر پرسنلی دست کم 10 نفر کشته شدند. به هر حال ایران یعنی سپاه پاسداران حضور گسترده‌ای در سوریه داره. اسرائیل این مکانها رو بمباران میکنه برای اینکه یعنی هدفش اونگونی که میگه جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه و شبه نظامیانه. میخواد که جلوی کار اینها رو بگیره، سلاح و تجهیزات موشک در سوریه تولید نکنند و در این حال این سلاح و تجهیزات رو انتقال ندن به حزب الله. ولی به باور من در کنار این اسرائیل داره با یک تیر دو نشان میزنه. در ضمن این که داره این کار رو انجام میده، به هر حال خود سوریه و به طور کلی زیر ساختارهای نظامی شد داره چنان ضعیف میکنه و نابود میکنه که برای دهها سوریه چه با بشار اسد و چه بدون بشار اسد کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نباشه. و در این حال اسرائیل فقط به همین بخش‌های سوریه واقعا قناعت نکرده و در مواردی ما دیدیم که حتی شرق فرات هم هدفهایی رو اونجا زده و نابود کرده. اینجا یک همکاری به باور من هست، در حالی که آمریکایی‌ها در شرق فرات اون خط مواصلات زمینی عراق به سوریه رو تحت نظر دارن که اخیراً چند روز ما شاهد حملات و کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی ایران یعنی طیف فاطمیون و آمریکایی‌ها بودیم. این ورش هم اسرائیلی‌ها دارن اطلاعات به هم دیگه رد و بدل می‌کنن. تمام اینها برای جلوگیری از گسترش نفوذ و مهار جمهوری اسلامی در سوریه است.
خب موضوع برجام و درگیری ها در سوریه بین ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه در سوریه، درگیری ها اگر تشدید بشه آیا تأثیری میتونه داشته باشه بر روند این مذاکرات؟
فکر نمی کنم. برای اینکه آمریکایی‌ها خودشون تاکید کردن، گفتن که ما گرچه واکنش نشان دادیم به حملات ایران یعنی به تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران در دیر زور، هدف این نیست که ما این درگیری رو گسترش بدیم. به نحوی آمریکایی‌ها و حتی خود جمهوری اسلامی این موضوع و این درگیری‌ها رو از برجام جدا کردند. میگن اینا ارتباطی نداده و در واقع اگر بخوایم دقیقاً به موضوع برجام نگاه بکنیم، برجام رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه واقعا شامل نمیشه. گویین که در گذشته کسانی با در عبارت مندرآوردی روی برجام سعی کردن که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه و این گروه های نیابتی رو چفت بزنن به برجام، ولی ارتباطی بین اینا نیست. شاید در آینده شامل یک برجام دو یا توافقنامه دیگری باشیم که این مسائل رو در بر بگیره.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، و با پخش همین گفتگو مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.